ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اداره ملی سایبری اسرائیل درباره حمله هکرهای مرتبط با ایران هشدار داد. سازمان ملل درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه هشدار داده است. و دیوان عالی میشیگان درخواست ممنوعیت نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. اداره ملی سایبری اسرائیل طی هشداری به سازمان‌ها، شرکت‌ها و شهروندان این کشور اعلام کرد که یک گروه هکری ایرانی زیر پوشش جعلی یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی در صدد حمله فیشینگ است و باید آنها مراقب باشند. این نهاد اسرائیلی روز گذشته در هشداری فوری نوشت که هکرهای مرتبط با ایران در صدد تلاش برای سرقت اطلاعات رایانه‌های اسرائیلی و پاک کردن اطلاعات ذخیره در این رایانه‌ها هستند. در حالی است که حمله سایبری هفته گذشته گروه موسوم به گنجشک درنده که در برخی گزارش‌ها از اسرائیل به عنوان عامل آن نام برده شده، به از کار افتاده شدن سامانه‌های فروش سوخت در ایران انجامید. سازمان ملل روز چهارشنبه درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در غزه ابراز نگرانی کرد و خبر داد که اسرائیل در حال گسترش تهاجم زمینی خود از شمال به سمت این اردوگاه است. پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در غزه خبر داده بود و هشدار داده بود که جنگ با گروه افراطی حماس ماهای بسیار بیشتری ادامه خواهد یافت. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که در ساعات گذشته به مقر زیرزمینی حماس در منطقه جبالیا حمله کرده و عملیاتی را نیز در خان یونس در جنوب غزه آغاز کرده است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. دیوان عالی ایالت میشیگان روز چهارشنبه بررسی درخواست ممنوعیت دونالد ترامپ از شرکت در انتخابات نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی میشیگان در حکم خود اعلام کرده که درخواست 4 رای دهنده ساکن این ایالت برای محروم کردن دونالد ترامپ از شرکت در این رقابت به دلیل نقش او در هجوم گروهی هوادارانش به ساختمان کنگره در ژانویه سال 2021 را بررسی نخواهد کرد. دونالد ترامپ در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشیال نوشت که دیوان عالی میشیگان آنچه را که او اقدام مستعصل دموکرات‌ها توصیف کرده با قاطعیت و به درستی رد کرده است. بر اساس نظرسنجی‌ها دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است. و ما انتقادها در محافل سیاسی ایران از روسیه به دنبال تکرار حمایت آن کشور از موضع امارات درباره جزایر سگانه در خلیج فارس بالا گرفته است. برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه جمهوری اسلامی از ادامه سیاست منفعل دولت رئیسی در قبال این اقدام روسیه به شدت انتقاد کرده است. شمار دیگری از رسانه‌ها و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هم این اقدام روسیه را خیانت مسکو به ایران توصیف کردند. در همین زمینه با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند گفتگو کردم.
نخستین بار نیست که روسیه چنین موضعی رو میگیره. در پنجمین نشست جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عرب هم چنین موضعی اتخاذ شد. قطعنامه صادر شد و آقای لاوروف امضاش پای اون قطعنامه گذاشت. ایران اعتراض کرد، هم وزیر امور خارجه ایران اعتراض کرد و هم روزنامه‌های مطرح تهران اعتراض کردند. اما روسیه وقتی به این اعتراض‌ها نگذاشت، اعتنایی نکرد و دیدیم که در ششمین اجلاس هم همون موضع به نوعی تکرار شد و باز قطعنامه صادر شد و امضایی گذاشته شد. به باوری من برای روسیه اصلا مهم نیست و خشم هم اصلاح طلبان سنتی هم اصولگرایان با حکومت برای اعتراض قابل فهمه، به خاطر اینکه این دومین بار به این شکل رسوایی داره در حقیقت این مسئله مطرح میشه. اما گمان نمی کنم تأثیری در سیاست گذاری های روسیه بکنه. اگر فرصتی باشه دلایل اون را هم خدمتون عرض خواهم کرد.
آقای عطابکی، در این میان برخی از تحلیلگران میگن آنچه که روسیه در قبال ایران انجام داده و یا میده بر اساس منافع ملی خودش هست و خیلی هم نباید تعجب کرد. این رو هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی بیان کرده.
اجازه بدید بگم که اصلا بسیار بسیار دور از انتظاره که روسیه موضعی متفاوت داشته باشه. سهم تجارت خارجی روسیه با امارات 70% در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به 9 میلیارد دلار رسیده، در قیاس با نیمی از این مبلغ با ایران. بنابراین روسیه آنچه که به نقد براش مطرحه رابطه تنگاتنگ با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، نه با کشوری که آینده چندان روشنی براش متصور نیست و اجازه بدید بگم که خیلی هم غیر قابل پیش بینیه با توجه به تنش‌های موجود. اما از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه سیاست‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی میبینیم که سال هاست که جمهوری اسلامی نگاه رو به شرق داشته. این انتخاب آقای علی خامنه‌ایه که باید در حقیقت از غرب ببره نگاهی به شرق داشته باشه و حامیانی در شرق در حقیقت پیدا کنه، یعنی تمام تخم مرغ‌ها رو به اعتباری در سبد روسیه و چین بگذاره، در صورتی که این تنوع و تکثر سیاست‌گذاری‌ها رو ما در روسیه می‌بینیم. در ایران یک تک‌افتادگی در سیاست خارجی هست و این حاصل در حقیقت انتخابی است که بزرگان جمهوری اسلامی کردند.
آقای اتابکی، در روابط بین‌الملل بر سر یک گزاره‌ای که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است اختلاف نظر هست. از دست قضا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از این گزاره حمایت می‌کنند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ادامه سیاست داخلی خودشون بیان می‌کنند. با نگاهی به همین سیاست داخلی ایران که عاری از تعادل و توازن و تسامح هست، چطور این مسئله قابل تعمیم به حوزه سیاست خارجی است؟
مطمئناً سیاست‌گذاری‌هایی که در حقیقت ایران در قبال روسیه داره حاصل سیاست داخلیه. جمهوری اسلامی نگران وضعیت بسیار پیچیده منطقه است و نگران حیات خودشه در حقیقت، و گمان می‌کنه بر این داوریه که در جریان بحران‌های فزاینده و غیر قابل پیش‌بینی منطقه تنها روسیه یا چینه که می‌تونه به کمک ایران بیاد و بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنه به نوعی. بنابراین از تمام کجرفتاری های چین و روسیه در قبال تمامیت ارضی ایران میگذره به نفع حفظ منافع جمهوری اسلامی و بقای این نظام.
آقای اتابکی، حالا در چهارچوب همین واقعیت های موجود، جمهوری اسلامی برای مهار این سیاست دوگانه روسیه در قبال ایران چه ابزارها و یا راهکاری در اختیار داره؟
به هیچ رو هیچ ابزاری در دست نداره. تنها ابزاری که داره اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانه. این تنشایی که در مطبوعات ایران پیش آمده و قیل و قال‌هایی که ما میشنویم، اما همه میدونند، هم در حقیقت حامیان حکومت در قدرت و هم کسانی که در جمهوری اسلامی ایران منتقد قدرت هستند ولی در چارچوب جمهوری اسلامی، میدونن که در حقیقت از این اعتراض ها برای کسی تنوری داغ نخواهد شد و جمهوری اسلامی به خاطر انتخاب خودش ملزمه که این سیاست در حقیقت دو پهلو رو در برابر تمامیت ارضی ایران دنبال بگیره، از یک طرف قیل و قال و دفاع از تمامیت ارضی ایران، از طرف دیگه چشم پوشی به تعرض جمهوری فدراتیو روسیه و یا کشورهایی که در حقیقت تمامیت ارضی ایران رو به چالش می‌کشند.
گفتگویی بود با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ در دانشگاه لیدن هلند. اما وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد در مجموع به 71 هدف شبه نظامیان کرد در شمال سوریه و عراق در پاسخ به درگیری‌های مرگبار هفته گذشته حمله کرده است. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در سایت رسمی وزارت دفاع این کشور آورده که در نتیجه حملات هوایی در مجموع 59 نفر به گفته او تروریست خونسا شدند. آنکارا از اصطلاح خونسا شده اغلب برای اشاره به ستیزه‌جویان کشته شده و یا اسیر شده حزب ممنوعه کردستان ترکیه PKK استفاده می کند. حزب PKK از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب می شود. اما دو آتش‌سوزی در تهران و یک آتش‌سوزی در اصفهان، هر سه حادثه در یک روز، یک انبار قدیمی بزرگ در خیابان امیرکبیر تهران و یک مغازه و یک ساختمان 20 طبقه در ستارخان و یک انبار مدرسه در اصفهان رو دچار آتش‌سوزی کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
حوالی ساعت 1 ظهر چهارشنبه 6 دی‌ماه ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. ویدیوهایی که دود عظیم و مهیبی رو در بالای آسمان خیابان سعدی تقاطع امیرکبیر نشان می‌دادند. بنابر گزارش های منتشر شده، آتش سوزی از یک ساختمان نیمه کاره به یک انبار 600 متری قدیمی روغن و چسب سرایت کرد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی:
سرمتی پر از وسایل پلاستیکی و پشم شیشه و مواد قابل اشتعال دقیقا وسط سه چهار تا سرا با فساش این قسمت کنون شده بر دود غلیظش از فواصل دور قابل رؤیت در حال حاضر.
علاوه بر این، همزمان در روز ششم دی ماه آتش‌سوزی در خیابان ستارخان تهران بین خیابان بهبودی و شادمان هم گزارش شد که بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محل اصلی آتش‌سوزی در یک برج 20 طبقه در مغازه‌ای بود که در آن مدارک و اسناد نگهداری می‌شد و بنابر همین گزارش به علت شدت آتش‌سوزی، آتش و دود به مغازه‌های همجوار و طبقات بالا هم سرایت کرد. این اتفاق ها اما تازه نیست. وقوع آتش سوزی های گسترده و مهیب در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت در ایران و عمدتاً در کلان شهر تهران چشمگیر و بارها خبرساز بوده است. احمد شاهرودی، مهندس ساخت و ساز، در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اخبار موجود، ساختمان هایی که به صورت زنجیره وار در حوادث اخیر آتش گرفتن اکثرا انبار مواد های قابل اشتعال بودند. سوال اصلی که اینجا مطرح میشه این هستش که آیا این ساختمان ها طبق مقررات ملی ساختمان مبحث شماره 3 که عنوانش هستش حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق طراحی مناسب شده بودند یا خیر؟ در موارد مشابه قبلی دیده شده که بعضن حتی ساختمان‌هایی که کاربری اولیه‌شون مسکونی بوده یا تجاری بوده، تغییر کاربری توشون اتفاق افتاده و به انباری مواد مشتعل یا مواد قابل انفجار تغییر کاربری دادن بدون اینکه ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث 3 بررسی شده باشه و اجرا شده باشه. اگر ساختمانی طبق مقررات ملی ساختمان مبحث شماره 3 ساخته نشده باشه و یا نگهداری نشه طبق این مقررات ملی ساختمان، ریسک آتش سوزی درش بسیار بالاست و اگر آتش سوزی اتفاق بیفته، هم خود بنا و هم کاربرها میتونن خیلی آسیب ببینن، به علاوه ساختمان های اطراف هم میتونن آسیب ببینن. برای همین هم هستش که مقررات ملی ساختمان چه مبحث 3 و چه سایر مباحث لازم الاجرا هستش و بایستی که در ساختمان های موجود اجرا بشه، مخصوصا اگر تغییر کاربری اتفاق میفته بایستی که کل این ضوابط یک بار دیگه بررسی بشه.
درباره علت این دو حادثه و برآورد احتمالی خسارت ها و مالکیت و موجودی آنها تا کنون گزارش دقیقی منتشر نشده، اما مسئله عدم رسیدگی به ساختمان های نایمن در پایتخت از سالها پیش مطرح بود. فهرستی از صدها ساختمان نایمن تهران یک سال پس از وقوع حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهیه شد، اما مشکل اصلی اختلاف های گسترده میان سازمان آتش نشانی، سازمان مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستان است. علی صالحی، دادستان تهران، در بهمن 1401 گفت ساختمان های نایمن در تهران مانند بمب ساعتی عمل می کنند. محمد جعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور، نیز در تیر ماه 1401 گفت به این حوزه نباید ورود کرد، مصلحت نیست چون به التهاب در جامعه دامن می زند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم در تمام این مدت تاکید کرد که این لیست ها فاقد مرجعیت هستند و شهرداری از شهروندان می خواهد که به این لیست ها توجهی نکنند. چند باری هم گفت که اگر این لیست را منتشر کنیم دیگر کسی در تهران نمی ماند و برای همین او دنبال این است که پرونده این داستان را ببندد. و شاید از همین روز که هنوز هم با همه وعده و وعیدها هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و وعده ها هر بار مشمول زمان شده و در این میان چند ماه پیش نیز یک عضو شورای شهر تهران هم خبر داد که دولت ابراهیم رئیسی برخی از ردیف‌های آتش نشانی را جزو کالای لوکس دانسته و آن را حذف کرده است.
گزارش کیانوش فرید بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.